بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به این عنوان رسیدیم، عنوان زکام و جزام. زکام یعنی سرماخوردگی و بیماری معروف جزام. اینها دو تا بیماری است، هم سرماخوردگی یک بیماری، هم جزام یک بیماری است. منتها این دو تا بیماری یکی درمان دیگری است. زکام درمان جزام، هم پیشگیری از جزام هم درمان جزام. این مسئله فقط در تئوری اسلامی مطرح است، البته امروزه در دنیا بعضی کشورها به این نتیجه رسیدن. سرماخوردگی خودش درمان است. این بیماری بعضی بیماری هاست، در تئوری اسلامی بعضی بیماری ها خودش درمان است، خودش داروست. این مطرح نبود و مطرح نیست حالا مگر اواخر. سرماخوردگی خودش درمان است و پیشگیری از بیماری های سخت، بیماری های سختتر، بیماری های سخت هست، بیماری که خطر دارد. بله، به خصوص این که ما دانستیم که جزام خودش ریشه بیماری هاست، محور کل بیماری ها یا بی خیلی از بیماری ها دور این بیماری میچرخه. چیزی است که از جزام پیشگیری میکند در حقیقت از خیلی از بیماری ها پیشگیری می کند. چیزی که جزام را درمان می کند در حقیقت خیلی از بیماری ها را درمان می کند. بیماری های ژنتیکی است، بیماری های ویروسی و میکروبی است. هر دوی اینها درمان می کند. پس زکام درمان تعداد زیادی از بیماری هاست، پیشگیری و از ابتلا و تعداد زیادی از بیماری ها، بیماری های سخت کمترینش جزام هست. خلاصه روشی که سرماخوردگی در بله روش درمانی سرماخوردگی است، همون درمان ژنتیکی است که در دنیا امروز مطرح است. ژن جزام و ژن بیماری های دیگر را درمان میکنه، یه تعدیلی در او به وجود میاره. روایت شب بخونیم که کلینی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که کان رسول الله لا یتداوا من السوء الزکام، پیامبر چنین بودند که خود را از سرماخوردگی درمان نمیکردند. کان رسول الله لا یتداوا من الزکام، پیامبر چنین بود، یعنی همیشه کارش این بود، خود را از سرماخوردگی درمان نمی کرد. ای قانون پزشکی و طبی اسلامی است. و یقول و می فرمود ما من احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر جن جذام دارد. فاذا اصابه الزکام قمعه، وقتی انسان مبتلا به زکام بشه، به سرماخوردگی بشه، این جن جزام را سرکوب بکنه، تو سرش میزنه و او را سر جای خودش مینشونه. خب ما میدونیم که سرماخوردگی یک بیماری ویروسی است. در حقیقت اگر چیزی این کار را میکند، همون ویروس، ویروسی که این تنها چیزی که قدرت ورود به جن داره و ایجاد تعدیل در جن دارد، همون ویروس است. امروزه اگر در دنیا میشنوید که جن فلان بیماری را کشف کردن و تعدیلی در اون جن به وجود میارن، تنها راهش با ویروس این تعدیل را به وجود میارن، چون جن چیزی نیست که در دسترس انسان و قابل حتی دیدن، خیلی سخت دیدنش، سخت است و درمانش باید یه چیزی خیلی کوچک باشه و اون ویروس، ویروسی که میتونه وارد ساختمان اون ژن بشه و تعدیلی درش به وجود بیاره، مواد زائدی که در او جمع شده بیرون بیاره. بله، پس این در حقیقت وقتی ژن جهش یافت و تغییر و تحولی درش وجود آمد و بله از حال عادی خارج شده، این ویروس سرماخوردگی میاد و وارد اون ژن میشه و تعدیلی در او به وجود میاره و او را از اون حال عادی بر میگردونه و از اون حال غیر عادی خارج میکنه. پس در حقیقت ژن درمان میکنه، ژن جهش یافته را، ژنی که از حال عادی خارج شده را و منشأ بیماری شده، این را درمان میکنه. میاد این ویروس وارد بله ساختمان اون ژن میشود و تعدیلی در او به وجود میاره، او را به راه عادی و به حال عادی برمیگردونه. این چیزی که امروزه در دنیا اتفاق به عنوان درمان ژنتیکی مطرح است، به درمان پیچیده است در دنیا امروز این مسئله مطرح است، ولی این از روایات ما گرفته شده. این همین کلمه که سرماخوردگی ژن جزام را سرکوب می کند، بیماری جزام را درمان می کند، همین کلمه کافی است برای اینکه اینها این مسئله را بگیرند و به یک قالب امروزی و زبان امروزی تبدیل کنند که بحث بیماری ژنتیکی و درمان ژنتیکی و تعدیلی که در ژن به وجود میارن، این نیست جز این است که استفاده از جین سرماخوردگی، از ویروس سرماخوردگی و از ویروس به طور کلی از ویروس استفاده میکنن تا اینکه جین بیماری را تعدیل کنن و به حال عادی برگردن. خیلی خوب، پس این درمان هم هست، معیدش این روایتی است که کلینی نقل میکنه با سند صحیح، صحیح السند هست، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. فقط قال رسول الله الزکام جندم من جنود الله. پیامبر فرمودن زکام سرماخوردگی، جند یعنی سرباز، من جنود الله سربازان خداوند تبارک و تعالی، جند یعنی سربازانی از مجموع سربازان خداوند تبارک و تعالی است. یبعثه علی الداء، خداوند او را میفرسته روی بیماری، فیوزیله، بیماری را برطرف کند، فیوزیله، پس این درمان است، صرفا پیشگیری نیست، خداوند او را روی بیماری میفرسته، یعنی بیماری وجود داره، شخص بیمار است، مبتلا است، خداوند این سربازانش که همون ویروس های سرماخوردگی را میفرسته روی بیماری و این بیماری را برطرف میکند. پس این صرفا پیشگیری نیست، درمانم هست، بیماری که وجود دارد از بین میبرد و برطرف میکند. روایت دیگری داریم که هزار تفصیل بیشتری داره، باز هم کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمود، پیامبر فرمودن قال رسول الله ما من احد من ولد آدم، نیست کسی از فرزندان آدم الا و فیه عرقان، مگر اینکه دو تا جن دارن، دو تا عرق دارن، عرق فی رأسه، جنی که در سر است، یهیج الجزام، جزام را به هیجان میاره، و عرق فی بدنه، و جنی که در بدنش، یهیج البراس، پیسی را به هیجان میاره، فاذا هاج العرق الذی فی الرأس، زمانی که این جنی که در سر هیجان پیدا کند، سلط الله علیه زکام، خداوند بیماری زکام را بر او مسلط میکند، بیماری سرماخوردگی، حتی یسیل ما فیه من الدی و یسیل، تا اونجایی که او بیماری که در بله در جن جزام وجود داره خارج بکنه. یسیل، کلمه یسیل یعنی برای مایعات بگن، سیل از سیلی بگست، مثلا سیل آب، مواد آبکی، مواد مایع، این مواد آبکی و مواد مایع را از جن سرماخوردگی بیرون میاره، حتی یسیل ما فیه من الداء، اون بیماری که در جن، پس معلوم میشه یک دگرگونی، یک مشکلی، یک خروجی از حالت طبیعی در خود جن صورت میگیره که امروزه بهش میگن جن جهش یافته یا جن تحریک شده است. این جن تحریک شده و جن جهش یافته را میاد علت وجود جمع شدن موادی در اون از حال عادی خارج بشه و ویروس سرماخوردگی میاد و این موادی است که مایعم هست در داخل جن خارج میکند، حتی یسیل ما فیه من الداء. خیلی خوب، از این روایت این معنا استفاده بشه، ولی یک مشکل داره این روایت و اون این است که می‌فرماید که این جن هایی است که در سر هست، عرقی که در سر هست، جنی که در بدن هست، ولی خب اون چی که معروف هست این است که جن ها در تمامی بدن وجود، تمامی سلول های بدن وجود دارند، جن هر بیماری در تمامی سلول های بدن وجود دارند، اینجور نیست که در یک قسمت بدن وجود دارن در یک قسمت دیگر وجود ندارن، ظاهرش که اینه. به همین جهت این مسئله با اشکال مواجه بشه، برای حل اشکال یا اینکه بگیم تئوری اسلامی این را قبول دارد که میتوان بعضی جنها در یک قسمت بدن وجود داشته باشه در یک قسمت دیگر بدن وجود نداشته باشه، تو سلول های سر مثلا وجود دارن، تو سلول های مغز وجود دارن، در سلول های دیگر وجود ندارن. یا این را باید بپذیریم، یا این که بله میگیم که محل شروع بیماری سر است، در سر شروع میکنم. معروفه که جزام بیشتر باب از بینی شروع میکنه، اولین جای بدنی که خورده میشه در بیماری جزام بینی است، در سر از سر شروع میکنه. ارقام فراجنی که در سر است، خب یعنی از سر شروع میشه، نه به معنای این است که این ژن در بقیه بدن وجود نداشته باشد. احتمال سوم این است که این مایعاتی که از ژن خارج میشه، در این مایعاتی که از ژن خارج میشه در سر جمع میشه. بله، قرقون فر راس، یعنی مراد از ژنی که در سر، یعنی مایعات ژنی که از کل بدن خارج شده. این احتمال هم وجود داره. مهم این است که این روایت بر این معنا دال است. بله، بیشترین دلالتش بر این معنا است که ژن‌هایی در خصوص سر وجود دارن، اینها سبب بیماری جزام میشن. ژن‌هایی در بقیه بدن وجود دارن، سبب فیسی میشن. خیلی خوب. و حالا این مسئله که با این تفصیلش و با این شکل، شاید پیشرفت علم، وقتی علم پیشرفت کند، این معانی ثابت بشه، روشن بشه، واضح بشه. خیلی خوب. مهم این است که مطلوب این است که انسان سرماخوردگی را نباید درمان کند. شاید خیلی از بیماری هایی که امروز شایع شده و در قدیم نبوده، یکی از عللش و اسبابش درمان سرماخوردگی است. حالا امروز هر کی سرما میخوره، میره یک قرصی میگیره، قرص سرماخوردگی میگیره و خود را درمان میکنه. این کار کار خوبی نیست و سبب میشه که بیماری های سختتر به وجود میاد و انسان مبتلا به بیماری های سختتر. روایتی داریم از پیامبر، فرماد ما من انسان نیست انسانی الا و فی رأسی عرق من جزام، مگر اینکه در سرش یک ژنی از جزام هست. عرق من جزام، فیبعث الله علیه الزکام، خداوند تبارک و تعالی زکام را میفرسته، فیذیبه، این ژن را آب میکند. فاذا وجد احدکم، اگر کسی مبتلا به سرماخوردگی شد، فلیدعه، را رها کند، ولا یداوی، درمان نکند، حتی یکون الله یداوی، تا جایی که خداوند خودش او را درمان کند. بله، معروفه که سرماخوردگی وقتی میاد یه زمان معینی داره، سه روز مثلا، سه روز انسان سرما میخوره، بعد خود به خود برطرف میشه، ویروس از بدن خارج میشه. پس این میاد و با گلبولای سفید و مقاومات بدن، مدافعات بدن درگیر میشه و خود به خود خارج میشه. این مدافعات در این سه روزی که درگیر است ورزیده میشه، قدرت دفع ویروس پیدا میکنه. خصوصیتش در نکتش در اینجاست که وقتی ویروس سرماخوردگی وارد بدن شد، بدن در مقابل ویروس سرماخوردگی مقاومت میکنه و سعی میکنه او را دفع کنه، مهارت کسب کنه که او را دفع کنه، ورزیده بشه که او را دفع کنه. وقتی بدن ورزیده شد که و قدرت این یافت که ویروس را دفع کند، هر ویروس دیگری که بیاد میتونه دفع کنه. اینجوری است، مثل باکتری نیست، باکتری معینی نیست، فقط باکتری معینی نیست، هر باکتری دفع خاص خودش داره و مهارت خاصی نیاز داره. ولی ویروس اینجوری نیست، با یک ویروس اگر بدن مواجه بشه، ورزیده در دفع ویروس بشه، دیگه هر ویروس دیگری میاد هم او را دفع کنه. این یه واکسیناسیون به این شکل خواهد بود. این راجع به زکام یعنی سرماخوردگی و جزام هست. بحث بعدی راجع به حوقله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و جزام. این هم درمان جزام و پیشگیری از جزام. البته تعبیراتی که در روایت وارد شده به درباره این دو مختلفه. گاهی تعبیری داریم به عدم الخوف، یعنی نترسیدن و ترس نداشتن. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید من قال بسم الله الرحمن الرحیم، کسی که بگوید بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ثلاث مرات سمرتبه حين يصبح صبح سمرتبه و ثلاث مرات حين يمسي و اول شب هم سمرتبه، اول صبح سمرتبه، اول شب هم سمرتبه. لم يخف شيطانا، الشيطان حراسی ندارد از میکروب و ویروس، حراسی ندارد. ولا سلطانان، السلطان هم ایمن میشه. ولا جذامان، جذام هم ایمن میشه. ولا برسان، از پیسی هم ایمن میشه. و این ترس را، ترس ابتلا به جذام و پیسی نخواهد داشت. قال ابو الحسن علیه السلام، امام کاظم میفرماید که و انا اقولها ما اتمرتن، من این را روزی صد مرتبه میگم، یعنی صبح صد مرتبه و شب صد مرتبه. بله، پس در حقیقت این از سه مرتبه حد اقلش تا صد مرتبه اینا را می شود گفت و درمانیست و پیشگیری از، بیشتر پیشگیری از بیماری جذام و پیسیست. تعبیر دیگری که در روایات آمده راجع به حوقله، لم یصبه و اصابت نمی کند. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرموده اذا صلیت المغرب، هرگاه نماز مغرب و الغدات، نماز صبح و نماز مغرب خوندی، فقل بسم الله الرحمن الرحیم، این را بگو بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سبع مرات هفت مرتبه فإنه من قالها، کسی که این را بگوید، لم یصبه جذام، مبتلا به جذام نمی شود. ولا برص، مبتلا به پیسی نمی شود. ولا جنون، مبتلا به جنون نمی شود. ولا سبعین نوعا من انواع البلا، و نه هفتاد نوعی از انواع بلا. پس این همون ایمنیست و پیشگیریست. البته شاید هم استشعار بشه که این درمانم ممکنه باشه، ریشه بیماری را درمان میکند. این لفظ دوم بود، تعبیر دوم بود. تعبیر سوم دفع است، دفع میکنه بنای پیشگیری. روایتی داریم من قال فی دبر صلات الفجر و دبر صلات المغرب، کسی که بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب سبع مرات هفت مرتبه بگوید بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، دفع الله عنه، خداوند از او دفع میکند. سبعین نوع من انواع بلا، هفتاد نوع از انواع بیماری بلا، اهونها کمترینش جنون و جذام. در یه روایت دیگر صد مرتبه به جای هفت مرتبه صد مرتبه. حالا یه حالین حالا راجع به حوقله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، درباره حوقله قبلا بحث کردیم، در جلد دو مفصل بحث شد. حالا رازش، راز قوتش، نیرومندیش و تأثیرش چیست، اونجا بحث کردیم. خیلی خوب، بعضی روایات هم علاوه بر این دوتا، یعنی بسمله و حوقله، یه چیزهای دیگه مانند حمد و چیزهای دیگه اضافه میکنه. روایتی داریم من قال کل یوم ثلاثین مرته، کسی که هر روز سی مرتبه این را بگوید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تبارک الله و احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دفع الله عنه 99 نوعا من البلاء، خداوند از او 99 نوع از انواع بلا دفع کند. اهونها الجذام، کمترین از جذام. پس اینجا چیزای دیگه اضافه کرده، یکی حمد الحمدلله رب العالمین تبارک الله احسن الخالقین، دو چیز اضافه کرده به اون بسمله و حوقله. فرماید هم 30 مرتبه بخون، ولی تعیین نکرده کی بخونی، صبح و شب نفرموده. حالا یه حالیم فایدهش این است که 99 نوع از انواع بلا را دفع میکنند و برطرف میکنند. این راجع به حوقله و جزام است. بحث بعدی و عنوان بعدی راجع به حجامت و جزام. خیلی خوب، البته حجامت خودش یک درمان عمومی است و در خصوص جزام هم روایاتی وارد شده که بعضی ها بر این معنا دلاله است که کل انواع حجامت در جزام را از جزام پیشگیری میکند و شاید هم درمان کند. مانند این روایتی که شیخ صدوق نقل میکنه از پیامبر فرمودن من احتجم یوم الثلاثاء، کسی که در روز سه‌شنبه سبع عشره هفدهم ماه، من احتجم یوم الثلاثاء، کسی که در روز سه‌شنبه حجامت کند هفدهم ماه، یعنی هفدهم ماه مصادف بشه با سه‌شنبه، او تسع عشره یا نونزهم او لأحدا و عشرین یا بیست و یکم من الشهر، کانت له شفا، سه‌شنبه با یکی از اینا مصادف بشه و در این روز حجامت کند، کانت له شفا من کل داء، درمان هر دردی، من ادواء السنه، از بیماری های سال هست کلها، و کانت لما سوا ذلك شفا من وجع الراس، این درمان بیماری های سال، یعنی تا یه سال مبتلا به بیماری نمیشه، و کانت لما سوا ذلك، و اگر حجامت کنه در غیر این روزها شفا من وجع الراس، حجامت به طور کلی نه خصوص روز 17 همه سشنبه 17 همه ماه یا سشنبه 21 همه ماه یا 19 همه ماه، حجامت های دیگر به طور کلی، حجامت به طور کلی فایدهش اینه شفا من وجع الراس، درمان سر درد است، و الاضراس دندان درد است، و الجنون جنون، و الجذام درمان جذام، و البراس پیسی. پس مطلق حجامت اختصاص به حجامت خاصی نداره، اختصاص به زمان خاصی نداره، مطلق حجامت درمان جزام است، درمان سردرد و غیره. البته در روایت ما به این نکته تأکید وارد شده و اون این است که حجامت سر به خصوص برای جزام مفید است. روایتی داریم الحجامت از پیامبر نقل شده، الحجامت فی الرأس، حجامت در سر شفاء من سبع، درمان از هفت چیز است، من الجنونی، از جنون، الجدام، والبرست آخر. خیلی خوب، الحجامت و فرس شفاء، شفاء اینجا درمان است دیگه، صرفا پیشگیری است. اگر بلد در اون روایت قبلی هم فرمود مطلق حجامت شفاء برای جدام، درمان بیماری جزام هست، اینجا فهمد حجامت سر درمان بیماری جزام هست. خب اونجا هم دو روایت در این کلمه مشترکن که کلمه شفا، اینجا کلمه شفا و اونجا هم کلمه شفا. ممکنه روایت دیگری داریم که دالس بر این است که علاوه بر این است که شفا، دارو هم هست، مفید هم هست. روایتی که تبرسی نقل میکنه از پیامبر که فرمودن و اشار بیده الی راسه، پیامبر به سرشون اشاره کردن، علیکم بالمغیثه، یعنی حجامت سر اسمش مغیثه است، فانها تنفع من الجنا، نافع است از بیماری جذام و جنون و پیسی. خیلی تنفع یعنی داروس، یعنی عملا مبتلا و درگیر است و این برای او نافع است. این راجع به بله حجامت و جزام، جزام و حجامت. بحث بعدی راجع به جزام و مگس هست. علی حال ما میدونیم که مگس یه چیزی است که مذمت شده است، مذموم است و مردم از او بدشون میان و نظرشون این است که این مگس معدن بیماری هاست، معدن میکروب هاست، بدنش فرا میکروب است، معدن ناقل میکروب، حد اقل حال نمیخواییم بگیم کل بدنش میکروب داشته باشه، ناقل میکروب است. همه این مسئله را امروزه میشناسن و میدارن و از مگس به این جهت بدشون میاد و چون ناقل میکروب هست و میکروب را منتقل میکنه به انسان و انسان را بیمار میکند، بدشون میاد از مگس. ولی توری اسلامی فرماید که این معناش این نیست که مگز هیچ نفعی ندارد، هیچ مشتریش فایدهی ندارد. خداوند او را خلق کرده، تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی او را خلق کرده و خداوند چیزی خلق نمی کند مگر این است که در آن حکمتی باشد و لااقل در بعض حالات مفید است. حالا خوندیم حتی عقرب و مار هم یه جور دارویی است، مگز هم حکمتی دارد. یه رازی در مگز وجود داره، یه راز. این راز چیه؟ راز این است که مگز عرض شد که معدن میکروب، معدن ویروس، میکروب بیماری ها را منتقل میکنه. سوال اینه این میکروب چرا به خود مگز آسیب نمیزنه؟ چرا به بدن مگز آسیب نمیزنه؟ چرا بیمار نمیکنه مگز؟ چرا او را نابود نمیکنه؟ و مگز کارش اینه، تو هر حیوانی میکروب کارش اینه، تو بدن هر حیوانی که بره اون حیوان را بیمار میکنه، تلف میکنه، نابود میکنه. سوال اینه چرا این میکروب ها خود مگز را از بین نمیبره، بیمار نمیبره، بلکه هرچی میبینیم مگز روی کثافت روی محلی که آلوده به میکروب است بیسته، نشاطش بیشتر میشه، به حرکتش بیشتر میشه، فعالیتش بیشتر میشه. چرا؟ یه رازی در این مگز هست و راز این است که این بدن میکروب یک چیزی داره که این بدن مگز یه چیزی داره که میکروب ها را دفع میکنه یا انها را بی اثر میکنه، حداقل کار میکروب را بی اثر میکنه. یعنی به میکروب نمیتونه وارد بدن مگز بشه یا اگر وارد بشه نمیتونه او را بیمار کنه، مشکلی براش به وجود میاره. پس یه رازی، یه مادهی داره، یک چیزی داره که اجازه نمیده این میکروب اثر کنه و او را بیمار کنه، و بلکه برای او چه بسا میکروب مفید هست، ضرر نداره، هیچی ممکنه برای او مفیده. یه رازی در این مگز نهفته است. خب حالا انسان هم میتونه این راز را کشف کنه، چه موادی در بدن مگز وجود دارن، چه چیزی در بدن مگز وجود داره که دافع میکروب است. یه دونه میکروب هم نمیتونه وارد بدن مگز بشه، یه دونه بیماری نمیتونه تأثیر کنه در بدن مگز. چه چیزی رازی نکشف کرده؟ روایت ما به این معنا اشاره میکنه. بله، روایت ما اشاره میکند، روایتی داریم که ابن بسطام از امام باقر نقل میکنه. قال رسول الله، پیامبر فرمودن، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، اگر مگس بیفته در ظرف شو، در ظرف آب مثلا یا ظرف دیگر غذا، اگر مایع باشه، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، زمانی که مگس در ظرف یک در ظرف شما بیفته، فلیغمسه، فرماید این را داخل اون آب و اون مایع داخل کنه و او را غوطه‌ور کنه. فلیغمسه فإن فی احدى جناحیه شفاء و فی الآخر سم، زیرا در یکی از بالهای مگز درمان است، یک در یکی از بالهاش سم است، زهر و پازهر، میکروب و انتی میکروب، در یکی از بالها. به همین جهت خود مگز آسیب نمیبینه، چون یه بالش، پس کن بال بیرونیش سم است، یعنی میکروب داره، بال درونیش، بال دومش با پازهر داره و بال بیرونیش زهر داره، بال دومش پازهر داره. وقتی میفته اون بالی که زهر داره وارد غذا میکنه، وارد آب میکنه، شما غوطه‌ورش کنید تا این که موادی که در اون بالی که درمان است و پاد زهر است اون میکروبا را دفع کند و اون زهر را دفع کند، پاد زهرش هم وارد غذا بشه. اجازه ندید که فقط زهرش وارد غذا بشه، کاری کنید زهر و پاد زهرش هر جو وارد بشه. اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسه فإن في إحدى جناحيه شفاء. زيرا در يكي أزبال هاي مقاس درمانس وفي الآخر سم ودر بال ديگر سمس لأنه يغمس جناحه المسموم في الشراب. وقتی در مایع میفته، در آب میفته، در چای میفته، بال مسمومش وارد آب میکند. ولا یغمس الذی فیه شفا، ولی اون بال پازهرش، بال درمانش وارد آب نمیکنه، اجازه نمیده وارد آب بشه تا اون موادش توی آب نره، برای بدن خودش بمانه، برای اینکه از بدن خودش محافظت کنه بمانه. ولا یغمس وارد آب یا قضای مایع، ولا یغمس الذی فیه الشفا، او را داخل آب نمی کند. فغمسوها لئلا یضرکم، او را همه را فرو کن در آب، همه مگس را تا ضرری به شما نزند، آسیبی به شما نزند، مهار بشه، یعنی زهر و بعد زهرش هر دو جمع بشه و در نتیجه خونسا بشه، آسیبی به در شما نمیزند. پس از این روایت استفاده میشه که مگس خود به خود ضرر دارد، لا یضرکم، تا به شما آسیبی نزند، ضرر نزند. پس خود مگس به حسب طبع خودش ضرر دارد، ولی در خود این مگس چیزی وجود دارد که اون ضرر را دفع میکند. خود مگس بیماریزاست و ناقل بیماریست، ولی در خود بدن این مگس چیزیست که اون بیماری را دفع میکند. خودش ناقل میکروب است، ولی در خود بدن این مگس چیزی میکروب کش وجود دارد، میکروب را میکشه و از بین میبرد. البته حالا ما میتونیم به ظاهر این روایت عمل کنیم و بگیم مگس بال است، یک بال زهر است، یک بال پادزهر. میتونیم هم یه تعبیر کلی داشته باشیم و بگیم یک قسمت بدنش زهر است و یک قسمت دیگر پادزهر، لازم نیست در خود بالش، حالا اگر مگسی بال نداشته باشه آیا این مشکل نداره؟ دارد. حتی خود پاهاش نقل میکروب، بیشتر پاهاشه که میکروب را نقل میکنه. خیلی خوب، یک رازی اینجا این روایات ما بیان میکند و شاید از یک مسئله خیلی جدی کشف میکند. نه خواهیم کنش، این برای آوکی روایت که الان میخونیم مال قضای خوش بود. فرماد لولب، امام میفرد لولا الذباب الذی یقع فی اطعمت الناس، اگر نه این که مگز روی غذاهای مردم میسته و میفته، میسته من حیث لا یعلمون، از جایی که نمیدانن متوجه نمیشه، لأسرع فیهم الجدام، بیماری جزام به اونها بسیار به اونها شتاب پیدا میکن، همه مبتلا به جزام میشن. اگر البته جزام عرض شد که جزام خودش یک محوری است که بیماری های دیگر دارش میچرخه. میفرماید که اگر نه این که مگز روی غذاها وای میسته، بیشتر مبتلا به جزام و انواع بیماری میشن. اگر نه این که از جایی که نمیدانند، خب این خودش یه رازیست، بشر امروز زیاد بیمار میشه، یکی از رازهاش اینه، چون دیگه سعیش بر این است که با هر چی هست با سم و با مگزها را نابود کند، نابود میکنه با مگزها را، مگزی نمیذاره، ده دونه مگزی تو خونه نمیذاره، با سم پاشی با این کشنده ها، حالا برقی غیر برقی بالاخره، یه دونه مگز هم نمیذاره تو خونه ها که بیاد رو قضا بیسته، به همین جهت مردم بیمار میشن. اگر مگز، این روایت میفرماید اگر مگز نمی ایسته مردم بیمار میشن. بیماری جزام میگه، ولی جزام تنها نیست، این جزام یک نمونه است، کل بیماری های سخت، مراد کل بیماری های سخت، چون میگه اهوانوها کمترین جزا. اگر ما میبینیم امروز سرطان شایع شده، اگر ما میبینیم بیماری های سخت شایع شده، این علتش این است که ما سعی کردیم که یه دونه مگز هم تو خونه نباشه، یه دونه مگز روی قزان نیسته، ولی غافل از این هستیم که الان شاید علم روز پیشرفت کنه. البته یک مدتی قبل شایع شده که یکی از بالای مگز درمان بیماری سرطان است، و شاید هم الان داروهای سرطان یکی از ترکیباتش همین شایع شده. علی حال و ما این مقدار از این روایت میفهمیم، این چیزی که ما میتونیم بفهمیم اینه و اون این است که این مگس ناقل میکروب هست، وقتی روی قضای سخت بیسته غیر مایع، مایع حکمش دانستیم، ولی روی قضای سفت و سخت بیسته ناقل میکروب بشه، یه مقدار اندکی میکروب رو منتقل میکنه. وقتی انسان این قضا رو میخوره، چون مقدار میکروب اندک هست، بدن او را دفع میکنه و ورزیده در دفع میکروب میشه. این یک واکیانسیان طبیعی است. حالا دیده شده بعضی جاها که مگز زیاده اهمیت نمیدن، مگز زیاده، اینا که مگز زیاده میبینی بدنهاشون هم مقاومتر، اصلا بیمار نمیشه. من یه شهری میشناسم در یک کشور دیگه، یه شهری میشناسم بچه هاشون مگز را میخورن، میزنن مگز را میخورن، اینا هیچ وقت بر بیمار نمیشه، هیچ بلایی سر اینا نازل نمیشه. حالا ما مثلا چنجشون میشه، ناراحت میشیم، ولی هی حقیقت یه رازی. شما ببین کشورهای گرم سیر نوعی مگز زیاده، بیمار نمیشه، اصلا نمیدونن بیماری چیه، بدنهای مقاومی دارن، بدنهای قدرتمندی دارن. حالا یه حال این هم یه رازی است. ما امروزه خیلی بیمار میشیم، خیلی مبتلا میشیم، خیلی مشکلات داریم، عللش ما می‌خواستیم بهتر بشه، مگزها را نابود کردیم که بهتر بشه، ناقل میکروب نشه، ولی بدنمون بدون مقاومت شده، در مقابل بیماری ضعیف شده، ناتوان شده، در دفع بیماری مهارتی ندارد. به همین جهت ما هی نیاز به دارو پیدا میکنیم، هی نیاز به دارو بیشتر میشه، تشدید میشه. هی آمار دارو بخورید، چقدر هر سال اضافه میشه، چند برابر میشه، خیلی چیزی سرسام‌آوریست. مصرف دارو هی زیاد میشه. چرا؟ چون بدن از خودش هیچ ابتکاری نداره، هیچ مقاومتی نداره، هیچ کارایی نداره، فقط میتونه با دارو بیماری ها را دفع کنه. به همین جهت انسان همیشه و همواره، بله همیشه و همواره در معرض ابتلا به بیماری است. این روایت می‌فرماید من حیث لا یعلمون، از جایی که متوجه نمیشن، از جایی که نمیدانن، از جایی که متوجه نمیشن، این مگز روی قضاها میسته. از جایی که نمیدانن، از جایی که معلوم میشه کمتر اتفاق میفته، کم اتفاق میفته، مقدار کمی میکروب وارد بدن میشه، خیلی زیاد نیست. البته وارد دفعات اولش اینجوریه، ولی حالا اینا که بدنشون عادت میکنه به این وضع، اینا دیگه فرقی نمیکنه براشون چه یه مگز چه ده مگز. بله یه روایت دیگری هم داریم، بله از این روایت استفاده میکنیم که خود مگز دارو نیست. روایت اول، از روایت اول استفاده میشه که خود مگس داروست، یکی از بالهاش داروست، یه بالی سم داره یه بالی شفا، یعنی داروست. ولی از این روایت دوم ما این معنا را به دست آوردیم که به خود مگس دارو نیست، مگس سبب بشه که مقاومت بدن زیاد، مثل میکروب بشه، کار میکروب انجام میده مگس. میکروب اندکی که وارد بدن میشه مقاومت بدن را زیاد میکنه. مگس هم در این راستا، خودش دارو نیست، خودش میکروبه، منتها مقاومت بدن را زیاد میکنه. این روایت دوم این معنا را میرسونه. و ولی روایت دیگری سومی داریم که معنای اول را میرسونه که خود مگس داروست. یک قسمتی از بدنه، یک قسمتی از بدن مگس داروست. روایتی که ابن بسطام نقل میکنه از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود لولا ان الناس یاکلون الذباب من حیث لا یعلمون، اگر نه این که مردم از جایی که نمیدانند و ندانسته، اگر نه این که مردم ندانسته مگز میخورن، یعنی مگز تو غذا بیفته مگز میخورن خبر ندارن. لا یعلمون، از جایی که نمیدانند. لجذم و همگی همه مبتلا به جذام میشن، یعنی مبتلا به بیماری. لجذم و اگر نه این که مگز بخورن هم، پس خود بدن مگز داروست. حالا کسی که بدن مگز را میخوره ندانسته بخوره، بدن ندانسته بخوره مبتلا به جذام. در واقع در لجذم عامتهم همه مردم مبتلا به جذام میشه. بله؟ خب میفرماید چون مگز میخورن بیمار نمیشه، چون ندانسته مگز میخورن مبتلا به جذام نمیشه، مبتلا به بیماری ها نمیشه، چون میخورن. بله، اگر نه این که اینا، اگر نه این که مگز میخورن مبتلا به جذام میشه. چون مگز معنیش این است که چون مگز میخورن مبتلا به بیماری نمیشه، چون ندانسته مگز میخورند، البته شاید این احتمال هم وجود دارد. مراد از مگز خوردن یعنی غذایی که مگز روی او ایستاده میخورند، چون کمتر دیده شده انسان حتی ندانسته این اتفاق نمیفته که مگز بخورند، این اتفاق نمیفته مگر مگسی که تو باقلیه، اون چیزی دیگه است. علیه این ندانسته اتفاق نمیفته، کم مراد این غذایی که مگز روی او ایستاده. خیلی خوب، اگر نه این که روایت بفرماید، اگر نه این که مردم مگز ندانسته مگز میخورن همه مبتلا به جذام، همه بیمار میشه. ولی چون این مگز توی غذاهاشون میفته و مگز را ندانسته میخورن، خوب بیمار نمیشه. علیه حال این معنی میشه خود بدن مگز برای دفع بیماری مفیده و خودش پیشگیری و خودش دارو و درمان.
این نمیشه فرضیه گرفت که غذاهایی که روش مگز بیاد میشینه احتمال سرطان زا درش بیشتره.
آه
غذاهایی مثلا سیر جهات اصلا مگز روش نمیشه، ولی گوشت و تعفن ها مگز بیشتر میشه احتمال.
خب داره این فرماید که اگر چون مگز بیسته مبتلا نمیشن،
یعنی چون
اونه که مگز میشینه بیمار نمیشن.
خب بله، مگر از اون غذا میشینه که احتمال داره ما رو سرطان کنه، یا ایمن میکنه
در از ایمن میکنه، نشستنش مفیده. نشستنش بیماریزا نیست. پس اینو نتیجه میگیریم که این غذایی که مگز روش نمیسته بیماریزاست، او سرطان داره.
اگر ما را این به داده ما برسته، ما را نجات بده، رو غذایی که حتما سرطان زاست میشینه که
ها ممکنه، یعنی این زهر غذایی که زهر داره این پازهرشه، کان داره داره. ولی ما میخواستیم بگیم خود مگز این خاصیت ها داره، کار به نوع غذا نداره، خود مگز این خاصه. خیلی خوب، حالا بحث بعدی این است که چند امری اینجا تذکر داده میشه. امر اول این است که این اموری است که راجع به بیماری جذام هست. از روایات استفاده میشه که بیماری جذام کمون زیادی دارد. حالا امروزه میگن کمون بیماری جذام 10 سال است. ممکنه انسان عامل بیماری داشته باشه در بدن اما ظاهر نمیشه بیماری بعد از 10 سال. ولی روایت ما فرماید 1 سال هم، 1 سال ذکر بکنم. روایتی است که از امام صادق صلی الله علیه و سلم یرد المملوک من احداث السنه، مملوک از اتفاقات سال برگردونده میشه. یعنی کسی که اگر برده بخره تا یه سال اگر مبتلا به جذام شد میتونه برگردونه. من الجنون والجذام والوضع في سي والقرن اذا حدث فيها. اینا احداث سنه است، بیماری هایی که کمون یک ساله داره. میگه شما اگر برده خریدی بعد از یک سال و قبل از یک سال مبتلا به جنون شده، مبتلا به جذام شده، اینا میشه برگردونی. چرا؟ چون وقتی خریدی اون بیمار بوده ولی کمون داشته، ظهور نکرد. جنون است و جذام است و وضع یعنی پیسی. والقرن اذا حدث فيها، قرن یعنی چی؟ قرن یه ورمیست در رحم زن، در واجن. در واجن ورمیست که مانع از عمل همبستر شدن بشه. اگر این در ظرف یک سال و در طی یک سال این مشکل پیش اومد، میتونه او را برگردونه. پس معلوم میشه کمون این بیماری به مدت یک سال است. خیلی خوب، از این روایت هم استفاده میشه که این بیماری ها درمانش سخت است. بی راحتی درمان نمیشه، درمانش سخت است. چرا؟ چون اگر درمانش آسان است که حالا خریده بیمارم بوده، خب میره دارو بهش میده خوب میشه. آدم یه بردهی میخرم از سرما خورده، نمیتونه برگردونه چون سرما خورده، خب دارو بهش میده خوب میشه. این معلوم میشه اینا سخت است درمانش، به همین جهت برگردونده میشه. این به عنوان یه چیز معیوب عیبدار برگردانده میشه. بله، این بله معید این معنا. روایت دیگر، ان العبد اذا اجذم فلا رق عليه، برده اگر مبتلا به جذام شد آزاد میشه. فلا رق عليه، دیگه برده نمیماند. چون این قضیه معناش این است که درمان نمیشه دیگه، جو نباید دور کنن. خیلی خوب، این تذکر اول بوده. تذکر دوم این است که بفرماید که شیعیان مبتلا به بیماری جذام نمیشن. بله، خود شیعه بودن ایمنیست از بیماری جذام هست. روایتی داریم شیخ صدوق از پیامبر نامه، یا علی بشر شیعتکه، بشارت بده به شیعیانت و انصارک یارانت، به خصال عشر، ستو خصلت دارن، ستو. ثامن هشتمین، الامن من الجذام و البرصه و الجنون، ایمنن، در امانند از بیماری جذام و پیسی و جنون. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام، فان الله عز و جل، خداوند تبارک و تعالی، اعفا شیعتنا من ست خصال، شیعیان ما را از شش چیز معاف کرده، مبتلا نمی کنم، جنون و جذام و پیسی و چیزهای دیگه. خیلی خوب، این روایت را باید هم کنیم بر شیعه واقعی. شیعه دو جوره، یه شیعه واقعی وجود داره که اینا اندکه، یه شیعیانی هم وجود دارن به معنای دوستدار اهل بیت، اهل بیت را دوست دارن، اما شیعه نیستن. شیعه کسیست که مو به مو از اهل بیت پیروی کنند و هیچ مخالفتی نمی کنند. این میشه شیعه پیرو، مو به مو کارهای اهل بیت را انجام میده، پیروشون هست. اینا اندکن، گناه نمی کنند، کسی که گناه نمی کنند. در وصف شیعیان اومده، ولی حضرت امیر اومده یه عده روی در خانش، جلو در خونش استاده بودن. پرسید اینا کیانند؟ عرض کردن اینا شیعیان شماست. امام فرمود بس چرا من نشانه شیعیان در اینا نمیبینم؟ عرض کردن نشانه شیعیان چیست؟ فرمود خمس البطونی من الطوا، شکمهاشون کوچک است، گود است، به خاطر گرسنگی است. یبس الشفاهی من الظما، لبهاشون خشک است از تشنگی. امش العیونی من البکا، چشماشون تار است، چشماشون حالتی داره به خاطر زیاد گریستن و گریه کردن. و اگر شیعه اینان کجا ما پیدا کنیم همچی کسی؟ بله، روایتی داری، عشر من کانت فیه واحد منها فلیس منا، ده چیز اگر در یکی از مردم این ده چیز، یکی از اینها در یکی از مردم بود، اینا از شیعیان ما نیست، فلیس منه ولا من شیعتنا، از ما نیست، از شیعیان ما نیست. جنون و جزام و پیسو به چهره چیز دیگر. خیلی خوب، البته یه جمع دیگری هم داریم، میگیم اینها مال کسانی که اینایی که مبتلا نمیشن فقط شیعه نیستن، اینایی که توصیه های پیامبر و همه را عمل میکنن، به توصیه پیامبر عمل میکنن. بله، این احتمال قوی تری هست، زیرا ما روایت داریم که مؤمن آل فرعون مبتلا به جزام بود، کان مکنعان، تا جایی که انگشتاش خورده شده بود. این تذکر دوم بود، پس اگر کسی توصیه معامل نمی کند مبتلا میشه. سومین مسئله این است که فرماید جزام از بیماری های میکروبی که سرایت هم می کنه، و به همین جهت فرماید پیامبر نفرموده که انسان با جزامی صحبت کند مگر اینکه فاصله بین این دوتا باشد، بله، حالا اندازه یک دست فاصله باشه، درا یا یک یارد. روایتی هم داریم فرماید از جزامی فرار کن، همون گونه که از شیر فرار میکنی، یعنی این بیماری سرایت میکند، جزو بیماری های معدی و بیماری هایی که سرایت میکند، پس باید برحذر بود. این راجع به جزام، بحث جزام تمام شد. بحث بعدی راجع به پیسی، جزام تمام شد. حالا بحث بعدی راجع به پیسی است. البته صحبت درباره پیسی نوعا همون صحبت هایی که در رابطه با جزام آمده، چون این بیمار ستا بیماری همیشه با هم ذکر میشن، جزام و جنون و پیسی، اینا همیشه با همن. از نظر پیشگیری پیشگیری هاشون یکیست، از نظر درمان درمان هاشون یکیست، نوعا اینجوریه.
ولی بر از مثلا واگیری دار نیست، هم غذا هم صحبت شدن باشه کار نداره، با برسی واگیری دار نیست، هم صحبت شدن باشه کار نداره، ولی با جزام اینطور نیست.
بله، ولی خب از نظر علت ابتلا ظاهرن یکیه.
و اگه سرطان حالا زیر شاخه جزام بدونیم، بعد با سرطان یا مرد هم غذا یا هم صحبت از نزدیک شد،
چیزی که امروزه ثابت شده که سرطان سرایت نمی کنه.
خب گفتیم جزام مادر سرطان هاست.
بله، این کمترین بقیه بیماری های سختر، یعنی چیزی که از جزام پیشگیری می کند از بیماری سختر هم پیشگیری می کند، در این معنی است. اما اینکه اینا یک سنخند و یه نوع از نظر سرایت و عدم سرایت یا چیزهای دیگر، نه، ممکنه هر کدوم خواست خودش داره، ولی در پیشگیری یکه. خیلی خوب، درباره بله پیسی، چیزهایی که از جزام پیشگیری میکنه از پیسی هم پیشگیری میکنه. این بله مؤمنات جزام، مؤمنات پیسی هم هست. پیشنوان یکیست، البته موارد اختلافی هم هست، ولی نوعا یکیست. حالا از جزو این پیشگیری‌هایی که مشترک ما بین جزام و پیسی است، یکی نمک هست، یکی نمک در ابتدا و انتهای غذا، یکی بسمله و حوقله، یکی سه مرتبه صبح و شب یا هفت مرتبه بعد از نماز صبح، بعد از نماز مغرب، ناخن گرفتن هفته یا هر جمعه هر هفته یه بار، یا حداقل ساییدنش، گرفتن سبیل هر جمعه، اطلاب نوره، استفاده از نوره، سپس حنامالیدن به بدن در حمام، این ایمن میکنه تا نوره بعدی، حاجت برآوردن حاجت مؤمن، شستن پای عروس با اون تفاصیلی که خوندیم، دعایی که پیامبر به قبیصه یاد دادن، خواندن سوره نحل، خوردن از مرکوز ظرف عمومی است. آب و آسمان، صدقه، 40 ساله شدن برای مسلمان، شیعه بودن، خوردن غذاهای سفره در سفره میریزه یا روی زمین میزه، سلام مکی، اینا مشترک است در پیشگیری از بیماری جذام و بیماری PC. بله، در درمان هم همینجوره، در بعضی مورد مشترک است. مانند گوشت گاو و برگ چغندر، یا خود گوشت گاو به تنهایی، حجامت سر، داروی شافیه، این درمان های مشترک ما بین جذام و PC است. و اما بعضی درمان هایی که اختصاص داره به PC دیگه جذام در کنارش ذکر نشده. مثلا بنابراین این نکته مهمه، برای PC گوشت گاو مفیده، برای PC حجامت مفیده، برای PC حجامت سر مفیده، برای PC داروی شافی مفیده. و اما بعضی بیماری های خاص، درمان های خاص به PC دیگه شامل جذام نمیشه، جذام در کنارش ذکر نشده. یا پیشگیری ها، یکی شستن سر با ختمی، حالا هم از درمان و پیشگیری، یکی شستن سر با گل ختمی. روایتی از امام صادق داریم صلوات الله و سلام علیه، غسل الرأس بالختمی فی کل جمعتن، شستن سر با گل ختمی در هر جمعه، امان من البرص والجنون، ایمنی از PC و جنون، دیگه جزامی نفرمودم، ایمنی از برص یعنی PC و جنون. دومین درمانش بادنجان بورانی است، از امام صادق، آپس از امام صادق صلوات الله علیه و آله، علیکم بالبادنجان البورانی، از بادنجان بورانی استفاده کنید، بخورید. فانه شفاء، این درمان است، و امن من البرص، ایمنی و پیشگیری از PC و المقلیب زیت، بادنجان سرخ شده با روغن زیتون هم استفاده کنید. سومین درمان و پیشگیری یا پیشگیری از PC این است که ناخن گرفتن در روز پنجشنبه، برای جزام روز جمعه بود. روایتی داریم از پیامبر می‌فرماید که من اراد ان یغمن الفقر، کسی که می‌خواهد از فقر ایمن باشد و از چشم درد و بیماری چشم ایمن باشد، و البراس PC و الجنون، فلیقلم اظفاره یوم الخمیس، ناخن‌هاش در روز پنجشنبه بگیرد، بعد العصر یعنی بعد از ظهر، ولیبدا بخنصره من اليسار، از انگشت کوچیکه دست چپ هم شروع کنه. این سومی بود. چهارمی گوشت گاو با برگ چغندر است. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمودن ان بنی اسرائیل شکوا الی موسی علیه السلام، بنی اسرائیل به حضرت موسی شکایت کردن، ما یلقون من البراس، شکایت کردن از PC و از مشکلاتی که به خاطر PC براشون به وجود آمده، و شکا ذالک الالله عز و جل، حضرت موسی هم به خداوند تبارک و تعالی از این امر شکایت کرد. فوح الله تعالی علی، خداوند به او وحی فرمود، مرهم با اونها امر کن، فلیأکلوا لحم البقر بالسلق، امر کن که گوشت گاو با برگ چغندر بخورن. پس این هم درمان خوبیست، خوبه اینایی که مبتلا به PC هستند و هم PC هم درمان ندارد، اینا گوشت گاو با برگ چغندر بپزند و بخورند، هفته یک دو روز لاقل بخورند. یا اگر خورشت قرمه سبزی درست کنند، به جای اسفناج برگ چغندر بذارند، و به جای گوشت گوسفند گوشت گاو بذارند. پنجمین درمان PC تربت امام حسین است. یا شکا رجل الی ابی عبدالله البراس، یک کسی از PC به سوی امام صادق شکایت کرد، فامر خدا اشی امام صادق امر فرمود ان یاخذ طین قبر الحسین علیه السلام بماء السماء، به او امر کرد امام حسین که تربت امام حسین با آب آسمان بخورد. ففعل ذلك فبره، این کار را هم کرد و خوب شد. ششمین درمان، گوشت خورشت گوشت گاو با سویق، از امام کاظم نقل شده. مرق و لحم البقر، گوشت گاو خورشت، مرق یعنی خورشت، خورشت گوشت گاو مع سویق، با سویق جاف خشک. یو دبو بالبراز پیسی را برطرف میکنم. پس یک درمان گوشت گاو است، یک درمان خواه گوشت گاو هم خوندیم قبلا، یک درمان دیگر سویق، سویق خشک. پس یکی از درمان های پیسی، نه اگه مبتلا به پیسی مراجعه میکنن، میشود به اونها سویق داد، سویق توصیه کنن که سویق خشک بخورن. این خوردن سویق خشک بیماری پیسی را برطرف میکنه. یکی از داروهاش هم بیماری سویق هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh, God.